اخبار آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالوگل خواجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 24 می. مرز را برای تاجیکان بستند. قرغیزستان با قبول قرار روا توسط مرز دولتی با تاجیکستان را منع کرد. برهم دادن تاجیک صادرات بانک و اگرو انویست بانک مشتریان نگران را در نزدیک در این بانک ها جمع آورده است.
ما رفت خونه میخوام نه نیست رو خوب هر مو 300 سوم یا مو 500 سوم دیگه 300 سوم میدادن.
آب نیست ولی انداز رو میسپورند. خشکسالی و ضرورتی بسازی نظام آبیاری در ظفرآبادی ولایت سوخت.
جو گرفتیم، تخمی گرفتیم، آب تمام همین با همین مبلغ ما در زمین کشتیم و لیکن همش سوخت و برد.
قرغیزستان روای مرزی را با تاجیکستان منع کرده است. در این باره اولوغبیک ماریپوف رئیس دیوان وزیران قرغیزستان در صحبت با ساکنان دههای نزد مرزی نویه چون علی ولایت اوش خبر داد. با گفته وی قرار مذکور چند پیش قبول شده، این وضعیت تا زمان حل بحث مرزی ادامه خواهد داشت. تصمیم مذکور پس از آن گرفته شد که روزهای 29 و 30 اپریل سال روان در مرز قرغیزستان و تاجیکستان نزاع سر زده، در نتیجه آن از هر دو جانب ده ها کشته و ده ها منزل زیست به کمی آتش رفت. بانک ملی تاجیکستان آخری هفته گذشته اعلان کرد که دو بانک گرفتاری مشکل، تاجیک صادرات بانک و اگرو انویست بانک را برهم داد. این دو بانک 6 سال این جانب دچار بحران شده، تا کنون نتوانستند پس‌اندازی امانتگذاران را برگردانند. برهم دادن تاجیک صادرات بانک و اگرو انویست بانک از تقاضاهای مؤسسه‌های بین‌المللی بود. براد یوسفی و علیشر ظریفی تلاش کردند سرنوشت بانک‌های مذکور و تقدیر پس‌اندازهای مشتریان آنها را معلوم نمایند.
مشتریانی تاجیک صادرات بانک و اگرو انویست بانک بر دری بانک ها جمع آمده نگرانند که آیا پول های درمانده‌شان در این بانک ها را گرفته می توانند یا نه. زیرا این بانک ها همکنون از مجوز محرومند و نمایندگانی به این بانک ها فرستاده بانک ملی دقیقاً برگردانیدن و یا بازپس ندادن پول هایشان را به آنها شرح ندادند. سهراب شیرعلیف ساکنی باختر نمی تواند 85 هزار سومانیش را از اگرو انویست بانک بازپس بگیرد.
هر ماهی روی کردم و چم آورده همون در میجا. و در صبح 400 دولار 500 دولار کار کردم در رسی آورده همون در میجا. خونه رفت خونه میخوام نه نیست رو خود. هر ماه 300 سوم یا ماه 500 سوم دیگه 300 سوم میدادم.
والنتینا گورتسووا ساکنی شهر دوشنبه با امید میراث خود و نزدیکانش را به تاجیک صادرات بانک گذاشته بود. ولی تا هنوز این میراث را بازپس گرفتن نمی تواند. با او و مشتریان دیگر وعده دادند که در طول یک هفته معلوم می شود که چی طور پول هایشان را از بانک برمی گردانند. اما او می گوید هیچ کفالت نیست که 10,000 دلاری در مانده اش در تاجیک صادرات بانک را بازپس بگیرد.
این 10,000 دلار من میراث از مادرم هست که باید میان ما دو خواهران و نبیره ها تقسیم کرده می شود. این خانه را مادرم در شهر قیرقوم به ما گذاشته بود. این پول های میراثی بود، می فهمید. خانه را فروختیم و در این بانک گذاشتیم. همش بر عوض رفت. ما دیگر نه تقسیم کرده می توانیم، نه از بانک گرفته.
چون این مشتریان سرگردان این دو بانک خیلی زیادند که تا این زمان هر ماه از 300 تا 500 سومانی پول هایشان را می گرفتند. کارشناسان بر اینند که باید دولت با جلب سرمایه از خارج کشور این بانک ها را نجات می داد، نه از مجوز محروم می کرد. زیرا تاجیک صادرات بانک و اگرو انویست بانک در بخش بانکداری تاجیکستان نظام ساز بودند. طبق قرار بانک ملی برگزاری همه گونه عملیات های بانکی در تاجیک صادرات بانک و اگرو انویست بانک تا تعیین مدیران مخصوص قطع کرده شده است. حالا بانک ملی ترتیب چگونه برگردانیدن پول های مشتریان این دو بانک را شرح نداده است. آخر سال 2016 حکومت به این بانک ها زیاده از 3.3 میلیارد سومانی یاری مالیوی کرد، ولی بانک ملی گفته است که متاسفانه کمک ها و مالیوی این دو بانک را بهتر نکرد.
رو میوریم به موضوع دیگر. ارزیابی یک جای مقامات تاجیکستان و مؤسسه های سازمان ملل معلوم کرده است که آفات طبیعی نیمه اول ماه می زندگی بیش از 14,500 نفر را به هم زده است و بسیاری از آنها با کمک های فوری به مثل مواد بی‌دوشتی و مشورت های روانی احتیاج دارند. به گفته متخصصان برای بازگشت این مردم آسیب دیده به زندگی عادی باید در برقراری خانه و مالکیت و سندهای گم کرده شان کمک رسونند. طایر سفر موضوع را ادامه میدهد.
مقامات هنوز هم حساب دارند که چی قدر خانه به خصوص در ولایت ختلان بر اثر سیلاب خیزی آسیب دیدند. ارزیابی های اخیر نشان داده است که در ولایت کمش 128 خانه کاملا ویران شده است و 400 خانه دیگر یا نیمه ویران شدند یا سخت آسیب دیدند. لغزش خاک در اینجا در ناحیه جامی به 167 خانواده ضرر رسانده است و 32 آیله در سه روستا به سرپناه ماندند. 20 خانواده را در خیمه ها جا بجا کردند. لغزش خاک هنوز اینجا ادامه دارد، هرچند سرعتش سست شده است. در ولایت تقریبا 1000 گکتر کشتزار و نهر و راه های زیادی آسیب دیدند. در شهر کولاب که بیشتر از دیگر منطقه ها آسیب دیده است، مقامات به تحقیق خانه های آسیب دیده ادامه می دهند، ولی تا حال معلوم کردند که 41 خانه ویران شده است و 800 خانواده آسیب دیدند و به کمک های فوری احتیاج دارند. در ارزیابی یک جای مقامات رسمی و مسئول سازمان ملل که آخر هفته گذشته نشر شد آمده است، مردم آسیب دیده ناامید و افسرده شدند و می ترسند که کمک به آنها نمی رسد. بیشتر از همه آنهای آسیب دیدند که کم بیزات و آسیب پذیر هستند. با وجود نیمه ویران شدن بعضی خانه ها، کودکان در آنجا با والدانشان زندگی میکنند که برایشان خطرناک است. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است و سالانه سیل و آبخیزی و ترمام و دیگر فلاکت ها به خانه و انشاءات زیادی آسیب میرسانند و چندین نفر نیز به هلاکت میرسند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
میرویم به شمال تاجیکستان. ده ها کشاورزی نویه ظفرآباد از حاصل امساله صدها گکتر کشتشان نومیدند. آنها میگویند مسئولان آبیاری نویه تا به پلیس هایشان آبی جویبار را آوردن نتوانست و زراعتشان از بی آبی سوخت. اما مسئولان آبیاری میگویند شبکه آبکار نوشایم شده، سال نیز خشک آمده است. فرزان محمدی در همین باره گزارش دارد.
رحمانبای بدالوف، سهمدار خواجگی دهقانی دورانبای، 8 گکتر زمین دارد و در آن جو و گندم و سیاه‌دانه کاشته است. سالهای پیش روزی خاندانش را از همین زمین می‌یافت، ولی در عین شکوفایی پژمردن کشتی امسالش او را در حیرت گذاشته است.
راست دیگر دیدم خودم نمی‌دونم که این حاصل قدم ما چه زندگی می‌کنیم، چه کوبی کنیم. تا این حال آب دادن هم بی‌فایده اینا. آب داده وجا این تمام شدگی.
ظفرآباد یکی از کلانترین ناحیه پختکار ولایت سغد است و سالانه صدها تن طلای سفید را به خزینه دولت می‌سپارد. چند از دهقانان میگویند امسال بر زمین دانگی ها در اولی بهار پخته را نیز کاشته بودند، اما تا آخری بهار نسبزید.
19 گکتر 50 سطح زمین دارم. از همین تگی 30,000 سومان کریدیت گرفتم. جو گرفتیم، تخمی گرفتیم. خب تمام همین با همین مبلغ ما در زمین کاشتیم، لیکن همش سوخت و برفت.
در این ناحیه دهقانان از نبودی آب رنج میکشند که در جماعت روشن و موضع مرزی نزدیک به ازبکستان جایگیر شدند. به این جویبار که در قسمت پایانی هستند، از پایگاه آبکشی میرزاچول 1 و 2 باید آب آید. این پایگاه در زمان شوروی ساخته شده و حالا به بیش از 10,000 گکتر زمین های منطقه از روی معیار آبیاری میکند. ولی به گفته مسئولانش در چند سال اخیر تقریبا 5,000 گکتر زمین از نبودی آب تنقیسی میکشد. کشاورزان میگن هرچند سالها این جانب کشتزارهایشان آب را ندیده است، ولی به هر وجب کشتهایشان همچون زمین آبی انداز می سپارند. آنها طلب دارند که تا حل شدن مشکل آب، مقامات انداز باید از روی زمین های للمی مبلغ را حساب نماید. با این مشکل خود از مقامات محلی تا دستگاه پریزیدنت مراجعه کردند، ولی همچون معمای سربسته حل نشده باقی مانده است.
یک مرتبه آمدن با من گفتن که پول آبی و پولیزی ده. یکی من گفتم آبی پولیزی نیست. برای چی من پول آبی پولیزی میتیم؟ بیارید گفتم البته بیارید آبا، من چقدر خواهید پول آبا میتیم.
حالا در این ناحیه خواجگی های دهقانی سرسبز به مشاهده میرسند که خود با هر راه و واسطه بحری نجات کشتهایشان آب آوردند. قدردین رحیموف همراه برادرانش پس از چند سال بیابی مجبور شد یک ماهی پیش چاهی آبکش سازد.
انجا شخصا ما مجبور شدیم 25,000 با کریدیت گرفتیم، رفته ریسکاوات کردیم و کریدیت گرفته اومده همین چیزا ما شینوندیم در بالای زمین ما. حالا که همین هم ایسون خوجگی دهقانی قسمان همین هم ما تامین میکنیم.
در همین حال مسئولان آبیاری ناحیه ظفرآباد که چند ناحیه اطراف نیز سرچشمه آب پالیزیهاش از آن است میگویند لایحه بازسازی از سوی رئیس جمهور تاجیکستان امضا شده است و باید 60 میلیون دلار از سوی سرمایه‌گذارها اختصاص داده شود تا که دستگاه و لوله های آب تعمیر شوند و بیش از 100 کیلومتر جویبار کشتزارها تازه و آبرو گردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه ظفرآباد.
مقامات رسمی در قرغیزستان تلاش دارند قانون قبول شود که چندین سال پیش در تاجیکستان قبول گردیده بحث و دعوای زیاده برانگیخت. این قانون تنظیم است که اجازه نمیدهد مردم جشن و مراسم های با دبدبه و با شکوه برگزار کنند. نظرها به این تلاش حکومت قرغیزستان چی گونه است؟ از همکارم کاومرسی اتو میشنویم.
کولبکوف 10 سال باز است که در جشن و مراسم برندگی میکند. در این مدت مقامات 3 دفعه کوشش کردند که با قبول قانون مراسمی با شکوه را منع کنند ولی به جای نرسیدند. ارکین میگوید خودش هم مخالف جشن‌های با دبدبه است به این شرط که صاحبش پول آن را نداشته باشد.
نمونه را باید در سطح دولتی نشان بدهند. من طرف دارم. پس بیایید تویهای را که از حساب مالیاتی ما برگزار میکنند من کنیم. جایی که یک جشن خود برگزار میکنند پول زیادی را به نفع خود استفاده میبرند.
این دفعه پارلمان در قانون معیارهای مشخص تعیین کرده است. در جشن و تویها حق ندارد بیشتر از 100 مهمان دعوت کنید. ضیافت نباید بیشتر از یک روز باشد و در خدایی ها نباید اسب و گاو ذبح کرد. برای رعایت نکردن قانون 200 دلار جریمه. سبب پیشنهاد تر به گفته مؤلفان غمخواری در حق مردم است که با نظرداشت افکار عموم قرض گرفته مراسمی با شکوه برگزار میکنند و زیر قرض میمانند. نظر خود مردم قرغیزستان گوناگون است.
هر قانونی که قبول نشود طور خواستند برگزار میکنند.
کاری درست میکنند. همه را باید منع کنند. اسبانی زیاده را ذبح میکنند. برای خدای و چیل خرجی زیاد میکنند.
این حق هر انسان است. هر قدر خواهد خرج میکند.
حالا جنبه های دیگری منفی قانون نیز بحث میشود. بعضی هم میگویند ممکن است بعد از قبول قانون رستوران و تالارهای ضیافت که 100 هزار نفر کارگر دارند ضرر بینند و مردم بیکار ماند.
پامیمای اتوا значит на вайхана салони краса
барилова ин нонвойхона ҳо оройшгоҳ ҳо иҷораи либоси арӯсӣ соҳаҳои дигари иқтисод аст сар аз ҳунарпешагон ба мисли ман баранда то бибие ки дар бозор рӯймол мефурӯшад ҳама дар ин тиҷорат саҳм доранд мо ин қонун мо як қисмати бузурги иқтисодро ки ҳоло ба зур нафас мегирад вайрон мекунем
просто разрушить целый пласт экономики который и так дышит голодан.
در تاجیکستان و ازبکستان چنین قانون‌ها سال‌ها پیش قبول شده است. مثلا در تاجیکستان در جشن عروسی 150 مهمان دعوت کردن ممکن است. در ازبکستان 200 نفر. مراسم دینی و جشن تولد و دیگر ضیافت و مرکه ها نیز با قاعده های مخصوص و محدود دایر می شوند.
و وزیر عدلیه روسیه پیشنهاد به جای مجرم کوری به کور جلب کردن زندانی ها را جانبداری نمود. این پیشنهاد چند روز پیش از جانب خدمات فدرالی زندان ها صدا داده بود. کنستانتین چویچنکا گفت در روسیه 180 هزار زندانی حق دارند مهلت زندانی واقعی را با کارهای اصلاحی عوض کنند، ولی در این کشور کور تنها برای 8 هزار زندانی وجود دارد. وزیر افزود برای جلب زندانی ها به کور باید طرحهای عظیمی باشند که برای بیش از 1000 نفر نگرانیده شدند. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از یک و یکی شما عزیزان که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه می توانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش ها در آزادی ویدیو گذاشته می شوند. فردا شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
با
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. رهبران کشورهای اتحاد اروپا حادثه در فرودگاه مینسک مجبوراً فرود آوردن هواپیمای شرکت راینر و بازداشت ژورنالیست منتقد حکومت را که سوار این هواپیما بود، همچون یک حادثه ربایش هواپیمای تجارتی در سطح دولتی محکوم و به تحریم های نوی بلاروس دعوت کردند. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا در آستانه جلسه سران اتحاد اروپا که 24 می برپا می شود با سختر کردن تحریم ها علیه بلاروس دعوت کرد. در یک اظهاراتش در تویتر شب 23 می نوشت چون این رفتاری ظالمانه و غیر قانونی رژیم در بلاروس پیامد خواهد داشت. آنهایی که برای ربودن هواپیمای راینر دست داشتن تحریم می شوند. استا سکایس گیریت مشاوری کلان پریزیدنت لیتوا در امور خارجی خطاب به مقامات بلاروس گفت
طلب پریزیدنت لیتوا این است که رژیم بلاروس تمام مسافران از جمله رمان پراتاسیویچ را آزاد کند و به آنها اجازه دهد که به ویلنوس پرواز نمایند.
رمان پراتاسیویچ یک فعال مخالف حکومت بلاروس و ژورنالیستی که با خطر تا 15 سال زندان روبرو است، سوار هواپیمای شرکت راینر از اتنی یونان به پایتخت لیتوا شهری ویلنوس پرواز میکرد. در پرواز به خلبان ها امر شد که به سوی مینسک پرواز کنند. رهبر شرکت هوایی راینر مایکل اولیری فرود اضطراری هواپیمای این شرکت در شهر مینسک را یک ربایش دولتی هواپیما و راهزنی هوایی مقامات بلاروس عنوان کرد. او گفت شام 23 می هنگامی که هواپیما از بالای حریم هوایی بلاروس پرواز میکرد، خلبانها از شهر مینسک خبری دریافت کردند که در آن گفته شد گویا در داخل هواپیما یک مواد ترکنده جای شده است و هواپیما باید در شهر مینسک فرود آید. رهبری راینر همه انتقادهای خلبانها را رد کرد و گفت که آنها تمام کار را کردند تا که پرواز امن و بی‌ضرر انجام شود. هدف مقامات ظاهراً بازداشت ژورنالیست و دوست دختری او بود. با گفتش ظاهراً در داخل هواپیما جاسوسان کگب بلاروس بودند و بعد فرود آمدن هواپیما در مینسک از آن بیرون شده دیگر برنگشتند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در اظهارات حادثه بازداشت ژورنالیست رمان پراتاسیویچ را محکوم کرد. او گفت ایالات متحده آمریکا مسئولیت حادثه با هواپیما را به دوش رژیم الکساندر لوکاشنکا واگذار کرد. در لیتوا از روی قضیه ربایش هواپیما پرونده جنایی باز شده است. در ایالات متحده آمریکا و اروپا با شرافت افزایش سرعت امکانی بر ضد کرونا ویروس، حادثه های آلوده شوی رو به پایان آورده محدودیت بیشتر از بین می رود. در اسرائیل وزارت بهداشتش گفت اگر حکومت راضی باشد از 1 ایون همه محدودیت ها برداشته می شود. در اسرائیل از ماه دکبر یک معرکه اضطراری امکانی برپا شد و از آن زمان تا امروز آمار آلوده شوی و مرگ و بستری شوی های بیماران شدیداً پایین آمده است. در اروپا چند کشور اعلان کرد که ماه ایون نیت دارند محدودیت ها را کمی سبک کنند. در بریتانیا وزیر بهداشت مت هنکو گفت اگر جامعه احتیاط کاری را رعایت کند با دل پر می شود مرحله نهایی بازگشایی کشور را راه اندازی کرد. سازمان حامی حقوق انسان امنستی انترنشنال میگوید در بلاروس دانشجویان برای شرکت در نمایش های صلح‌آمیز علیه رژیم الکساندر لوکاشنکا با خطر حبس و رانده شدن از دانشگاه روبرو می شوند. در گزارشی که این سازمان روز 24 می نشر کرد، از فشار افزاینده بالای دانشجویان بلاروسی و هم سرکوب کارمندان دانشگاه ها اظهار نگرانی شده است. بعد انتخابات پرزیدنتی آگوست پارسال در بلاروس که به قول مقامات با پیروزی الکساندر لوکاشنکا انجامید، مخالف و بسیار ساکنان این کشور با اتهام تقلب شدن نتیجه ها دست به اعتراض زدند. مقامات از سرکوب کار گرفته تا حال ده ها هزار نفر را بازداشت و حبس کردند. حامیان حقوق میگوید بسیاری اعتراضگران در بازداشت شکنجه می شوند. با اطلاع انجمن دانشجویان بلاروس که یک سازمان مستقل است، دست کم 466 دانشجو بازداشت شدند. مقامات در ایتالیا گفتند روز 23 می در نتیجه به زمین افتادن ماشینی که از راهی تنابی حرکت میکند 14 نفر کشته شدند و یک کودک در حالت سنگین به بیمارخانه انتقال یافته است. حادثه در منطقه کوهی پیمونت در شمال ایتالیا رخ داد. راهی تنابی آسایشگاه استرسا را با کوهی ماترونه میپیوندد که در بلندی 1500 متر از سطح زمین جایگیر است و از بلندی این ماشین تنابی امکان تماشای مکانهای زیبا منظر و دریاهای اطراف این قسمت کوههای آلپ فراهم میشود. وزارت اینفراساختارهای ایتالیا گفت ظاهرا سبب فاجعه کنده شدن تناب بود است. ماشینی که توسط تناب حرکت میکرد با 15 مسافرش از بلندی 100 متر به زمین افتاد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
میرزاقل حاجماتوف پزشک و یکی از رهبران پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی که همزمان شهروندی روسیه را دارد در ناحیه اشت دستگیر شده است. وکیل مدافع عبدالسلام دادابایف گفت شخصی زیر حمایتش به عضویت در سازمانهای ممنوع گمانبر است. مقامات تا به حال شهر ندادند اما پیوندانش پرونده ضد او را بی اساس می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرزای حاجی محمد از سال 2019 در ولایت تیومن روسیه کار و زندگی میکرد و ماه فوریه امسال بعد دیداربینی نزدیکان به تاجیکستان آمده بود. به اطلاع وکیل مدافع او روزی 22 می دستگیر شد و فعلا در بازداشتگاه موقتی ناحیه اشت قرار دارد. وکیل مدافع گفت حاجی ماتوف بر اساس ماده 307 الاوه 3 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان متهم است.
باز مشکل آوردگی از بالای قراری ها بررسی بشود اگر خلاصه نگرانده آن بر حبس گرفتگی دیدم نبرم آن مشکل آوردگی اما چه گفتم مشکل آده یه بر شکلت های دیده براند.
این بند قانون از 5 تا 8 سال محرومی از آزادی را در نظر دارد. بررسی پرونده را دادستانی ناحیه اشت انجام داده است. میرزای حاجی محمد 63 ساله در گذشته در مقام معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت کار کرده، به قول نزدیکانش ماه اپریل سال 2015 با خواهش خود از صف حزب بیرون شده بود. پیوندانش میگویند بازداشت او در حال صورت گرفته است که تا سال 2017 در بیمارستان مرکزی ناحیه اشت کار کرده، بعداً برای فعالیت و زندگی به ولایت تیومن روسیه کوچیده است. پسرش فرهاد حاجماتوف روزی 24 می گفت سال 2019 به مقامات تاجیکستان عریضه نوشته بودند که فعالیت سیاسی ندارند، بی ممانعت به وطن رفت و آمد میکند. روز 4 فوریه امسال به دعوت یگان کس برای خبرگیری نزدیکان رفته بود. بلیت بازگشتشون بر روز 19 فوریه خریده شده است ولی با سبب های نامعلوم پرونده باز شده است.
با هیچ کسی چی نگفته الان اوی کردن که آخر تاجیکستان تینجه هست، اینا ها از توشای آزاد شدگان هم گفته برفته دن. یک سال از کارمندان حکومت با اون شهر تیمن آمدگی بودن، با همین ها واخورده تاجیکستان رفته بودن. بعد از همون به تاجیکستان رفتن.
به اطلاع نزدیکان میرزای حاجی محمد در پرسش مفتشان نیز گفته است که فعالیت سیاسی ندارد و با اعضای پیشین حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی در ارتباط نیست. او بیشتر از یک سال آخر در شبکه فیسبوک گروهی توصیه‌ها را فعال کرده در باره راه‌های پیشگیری از گسترش کرونا ویروس مشورت ها میداد. باره آخر روز 22 می در آنجا مطلبی گذاشته، آن را شاید آخر سخن پیرامون کرونا ویروس نامیده است. حالا خانواده‌اش میخواهند پرونده بر ضد او قطع شده میرزای حاجی محمد برای ادامه کار و زندگی به روسیه برگردد. وی صاحب 5 فرزند است. مقامات تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبدل ماهی سپتامبر سال 2015 گناهگار و تا کنون ده ها عضو و فعالانش را بازداشت و زندانی کردند. برخی از اعضای آن در اروپا پناهنده شدند. رهبران حزب دست داشتن خود را در حادثه های ماهی سپتامبر سال 2015 رد کردند و آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند. این حزب در سال 2015 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان افرادگرا و تروریستی اعلان و فعالیت در قلم روی کشور من شد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون شوم. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، وصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو.
Муштариёни Тоҷикистон Иродбонк ва Агроинвестбонк назди дари бонкҳо ҷамъ омада нигаронанд ки оё пулҳои дармондаашон дар ин бонкҳоро гирифта метавонанд ё не. Зеро ин бонкҳо ҳам акнун аз муҷаввиз маҳруманд ва масъулон ҳанӯз дақиқан масъалаи баргардонидани пулҳояшонро ба онҳо шарҳ надодаанд. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Суҳроб Шералиев, сокини Бохтар, наметавонад 85 ҳазор сомонияшро аз Агроинвестбонк бозпас бигирад. Ӯ дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
ҳар моҳи рӯй кардам очам оварда мондам иҷо. Бо дар суб 400 دلار 500 دلار کار کردم در روسیه آوردم اوندم اینجا اومدم گفتم پول نمی بده خرج پول نمی بده خونه میخرم نه نه نیست رو پول هر مو 300 سوم یا مو 500 سوم دیگه 300 سوم میدادم.
والنتینا گورتسوا ساکن شهر دوشنبه با امید میراث خود و نزدیکانش را به تاجیک سادیرودبان گذاشته بود، ولی تا هنوز این میراث را بازپس گرفته نمیتواند. با او و مشتریان دیگر وعده دادند که در طول یک هفته معلوم میشود که چطور پولهایشان را از بانک برمیگردانند، اما او میگوید هیچ کفالتی نیست که 10000 دلاری در مانده‌اش در تاجیک سادیرودبان را بازپس بگیرد. Вай дар субат ба радиои Озодӣ гуфт:
У меня это денег сейчас 10000, это наследство матери. У меня мама.
Ин 10000 доллари ман мерос аз модарам ҳаст, ки бояд миёни мо ду хоҳарон ва набераҳо тақсим карда мешуд. Ин хонаро модарам дар шаҳри Қайроқум ба мо гузошта буд. Ин пулҳои мероси буд, мефаҳмед. Хонаро фурӯхтем ва дар ин бонк гузоштем. Ҳамаш барабас рафт. Мо дигар на тақсим карда метавонем, на аз бонк гирифта.
И вот всё пропало. Ни разделить, ни взять ничего не можем.
چون این مشتریان سرگردان این دو بانک زیادند که تا این زمان هر ماه از 300 تا 500 سومانی پولهایشان را می گرفتند. کارشناسان بر اینند که باید دولت با جلب سرمایه از خارج کشور این بانک ها را نجات می داد، نه از مجوز محروم می کرد. زیرا تاجیکستان ایراد بانک و اگروینوست بانک در بخش بانکداری تاجیکستان نظام ساز بودند. حاجی محمد عمروف کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: به اعتمادی یک بار با بانک‌ها نه تنها در بین مشتریان، همچنین در بین مردم با وجود می‌آید. از این به بعد آنها پول‌هایشان را برای خرید منزل‌های خالی خرج می‌کنند، از آن که در بانک‌ها می‌گذارند. طبق قرار بانک ملی، برگزاری همه گونه عملیات‌های بانکی در تاجیک سادیرات بانک و اگروینمس بانک تا تعیین مدیر مخصوص قطع کرده شده است. حالا بانک ملی ترتیب چگونه برگردانیدن پول‌های مشتریان این دو بانک را شرح نداده است. آخر سال 2016 حکومت به این بانک‌ها زیاده از 3 میلیارد سومانی یاری مالیوی کرد، ولی بانک ملی گفته است که متأسفانه کمک‌ها وضع مالیوی دو بانک را بهنه کرد. تاجیک سادیرات بانک و اگروینمس بانک از سال 2015 دچار بحران شده، در بازگردانیدن پسنداز امانت‌گذاران عاجز موندند. بانک ملی تاجیکستان در دو اظهارات جداگانه و مشابه که در سامانه‌اش روز 21 می نشر شد، گفته است اجازه‌نامه این دو بانک بازخوان شده است. نظر مسئولان این دو بانک به بازخوان شدن اجازه‌نامه فعالیتشان تا حال دسترس نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان عفو بین الملل نگران است که با آمدن طالبان پیشرفت‌هایی در مسائل حقوق زنان و دختران افغان حاصل شده از دست می‌روند. تفصیلات موضوع را من شلای عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. سازمان عفو بین الملل امنیستی انٹرنشنال در یک اظهاراتش هشدار داد که پیشرفتی با بهای سخت به دست آمده در مسئله بالا بردن حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت خطر است، چون نیروهای بین المللی قرار است به زودی خاک این کشور را ترک کنند و در پی مذاکرات بین افغانی گروه شورش طالبان باید برای تقسیم قدرت به کشور راه داده شود. یمین میشرا رئیس شعبه آسیا و اقیانوسیه سازمان امنیستی انٹرنشنال در شهر لندن روز 24 می با نشر اظهارات گفت که افغانستان به سمت حرکت میکند که پیشرفت‌های در دوام 20 سال گذشته به دست آمده در مسائل زنان و دختران را با خطر از دست دادن روبرو میکند. او گفت حالا فرصت آن رسیده است که حکومت افغانستان و شریکان بین‌المللی آن برای حفظ دستاوردهای دوام 20 سال گذشته به دست آمده عهده‌دار شوند و در این سمت عمل بکنند و این پیشرفت‌ها قربانی معامله‌ها با طالبان نشوند. امنیستی انٹرنشنال به این نکته اهمیت داده است که در مذاکرات صلح در قطر که از ماه سپتامبر بین سومیان حکومت افغانستان و طالبان ادامه دارد، شماری خیلی محدودی زنان اشتراک میکنند. به هیئت 21 نفره حکومت افغانستان در مذاکره ها تنها 4 زن شامل شده است و در هیئت طالبان هیچ یک زن حضور ندارد. ماه مارس در کنفرانس صلح افغانستان در مسکو در هیئت 16 نفره حکومتی تنها یک زن حضور داشت. هنوز معلوم نیست که کنفرانس وعده شده صلح که قرار بود اپریل امسال در استانبول برپا شود که تشکیل می شود. میشرا از حکومت افغانستان تقاضا کرد که در جریان مذاکره ها شرکت جدی و کامل زنان تامین شود. او گفت اینکه در جریان مذاکره های فعلی شماری زنان خیلی محدود است بیانگری آن است که کار زیادی در پیش است. او گفت این مذاکره ها آینده زنان و دختران در افغانستان را شکل می دهد و صدای آنها شنیده می شود. امنیستی انٹرنشنال تاکید کرده است که از زمان سقوط دادن حکومت طالبان در افغانستان در سال 2001 از جانب نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در جامعه افغانستان حقوق زنان به طور نظررس بالا رفته است. در این کشور حالا 13 میلیون دختر به تحصیل فرا گرفته شدند. زنان به هیئت حقوقشناس، طبیب، دادرس، آموزگار، مهندس، ورزشکار، سیاستمدار، ژورنالیست، صاحبکار، افسر پلیس و عضو نیروهای مسلح کار میکنند. آمریکا گفته است که بر اساس سازش سال 2020 با طالبان خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تا 11 سپتامبر به آخر میرسد، ولی همزمان موج خشونت ها در افغانستان در حال بالا رفتن است. چون این ترس وجود دارد که بعد سری کار آمدن طالبان این گروه شورشی نظارت نیروهای خسته شده امنیتی را در افغانستان که حالا با تکیه با کمک های هوایی، اکتشافی و تامینونی ائتلاف عمل می کنند به دست خود می گیرد.
و فرهنگشناسان تاجیک از سطح پست هنرنمایی و کلان نوحه برگزاری جشنواره تئاتری پرستو در تاجیکستان شدیداً انتقاد کردند. رهبران وزارت فرهنگ تاجیکستان به این تنقیدها پاسخ دادند که در شرایط محدودیت های وابسته به همگیری کووید 19 برگزار شدن این جشنواره خود یک واقع مثبت است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. 11 تئاتر تاجیکستان تا امروز نمایشنامه جشنی خود را پیشکش تماشابینان و حکمان جشنواره پرستو کردند. قرار است شام 25 می ژوری برنده این جشنواره را اعلان کند. اما امروز در وزارت فرهنگ تاجیکستان در چارچوب این جشنواره میز گرد هنرمندان و کارشناسان در موضوع وضع و دورنمای تئاتر تاجیک برگزار شد. محمدالله تبروف رابر گروه حکمان جشنواره پرستو در سخنرانیش از سطح پست نمایشنامه های پیشنهادی و تشکیل این جشنواره انتقاد کرد. با گفته او کار به جای رسیده است که متاسفانه نه به تئاتر ما پرستو در کار است و نه به پرستو تئاتر ما.
یا ما تئاتر کسبی ملی میسازیم یا ما میگیم ما انتو تئاتر داریم و راه خود فعالیت گرفته رفتن میگیم.
محمدالله تبروف پیشنهاد کرد که برای روی صحنه آمدن نمایشنامه های سطح جهانی باید دوره های آموزشی برای درام نویسان و کارگردان ها برگزار کرد تا اشتباه های گذشته در آینده تکرار نشوند. آبیجان نظرزاده معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان در پاسخ به چنین ارادها گفت که جشنواره پرستوی سال جاری در شرایط دشوار برگزار شد. سال قبل تمام سیاره را بیماری فرا گرفت و تا حال نشانه های آن ادامه دارند. با این وجود ما قهرمانی نشان داده این جشنواره را برگزار کردیم. نباید فراموش کنیم که سال گذشته در بیشتری از تئاترها بسته بود، ولی ما صداقت خود را به هنر نشان دادیم، گفت آبیجان نظرزاده. هنرمندان تاجیک از برگزاری این جشنواره بعد از محدودیت های سال گذشته استقبال میکنند. سباحت قاسمو و رهبر تئاتر اهورون میگوید که این جشنواره شرایط را فراهم میکند که هنرمندان تئاترهای مختلف کشور با فعالیت همدیگر آشنا شوند. مریم ایسایوا هنرمند تئاتر به نام ابوالقاسم لاوتی میگوید که طول یک سال گذشته از دیدار همکسبان خود در تئاترهای دیگر کشور محروم شده بود. در همین حال دلیر امام‌علی خبرنگار تاجیک که مسائل فرهنگی را پیگیری میکند قبل از آغاز این جشنواره رسما اعلام داشت که آن را تحریم میکند و در صحبت با رادیو آزادی دلیل چنین تصمیمش را شرح داد.
اصلا که درست که سطح نمایش های ما خیلی پایان از وزارت فرهنگ میگوید که ما باید نمایش های بهتری نبا دوشنبه بیاریم و از میان 18 تئاتر 12 تئاتر انتخاب کردن، ولی معلوم که همون نمایش های خیلی سطح بودن پایینی پایین آوردن با دوشنبه.
اخیراً دلیر امام‌علی با ملکه جورابیکوا در گذشته معاون رئیس خادمان تئاتری تاجیکستان و یکی از بنیادگذاران جشنواره پرستو صحبت ویدیویی انجام داد. خانم جورابیکوا که فعلا در خارج از تاجیکستان زندگی میکند میگوید که هدف اساسی این جشنواره بالا بردن سطح حرفه‌ای هنرمندان و تئاترهای تاجیک بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مطلقاً شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم ملی عراق بازی دوستانه انجام می‌دهد. قیقران تاجیک شهریار دمینف در شهر برنئول روسیه از راحت المپی بی‌نصیب ماند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می‌کنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف شب 24 می در ورزشگاه الفایحه شهری بصره با تیم ملی عراق بازی دوستانه برگزار میکند. هیئت دسته منتخب کشور از 21 بازیگر عبارت است. با تیم ملی 4 لیگیانر حمایتگر دورانجان ارگاشف از باشگاه بنیادکاری ازبکستان، نیم حمایتگران احسان پنجشنبه از تیم نوبهاری ازبکستان، کامران تورسونوف از دسته تراوی هندوستان و حملگر شریدین بابایف از تیم پیننگ مالایزیا دعوت شدند. دسته منتخب تاجیکستان آمادگی را به بازی های دوستانه 20 می در دوشنبه شروع نمود. 22 می دسته برای بازی دوستانه با تیم ملی عراق به شهر بصره سفر کرد. بعد این بازی منتخب تاجیکستان به امارات متحده عرب می رود و در شهر شارجه با تیم ملی تایلند بازی دوستانه انجام می دهد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گفت:
به ما بازی های بین المللی نمی رسد، بنابراین پیش از بازی های آخرین مسابقه اساسی مرحله گروه قهرمان جهان ما برگزاری دو بازی سنجشی را با منتخب های عراق و تایلند به نقشه گرفتیم. ما از توسط بازی های کنترلی ما می توانیم خطاهایمان را اصلاح کنیم. در بازی های دوستانه با دسته های پرقوت بچه ها تجربه خوب کسب بکنند.
دسته منتخب تاجیکستان در گروه F 7 ایون با تیم ملی ژاپن و 15 ایون با منتخب میانمار بازی میکند. هر دو بازی در ژاپن برگزار میشود. حالا در این گروه منتخب ژاپن با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز در جای دوم است. منتخب قرغیزستان با 7 امتیاز در جای سوم قرار دارد. خبر دیگر، شهریار دمینوف قایقرانی تاجیک در مرحله نهایی جام جهانی کنوی که از 20 تا 23 می در شهر برنئول روسیه برگزار شد شرکت کرد، ولی نتوانست راحت المپی به دست بیارد. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، در این مسابقه آخرین انتخابی ورزشکاران در 6 نوع رقابت ها میانی مردان و زنان آید به بایدرک و کنوی برای 6 راحت المپی تلاش کردند. عموما در نمود قایقرانی در بایدرک و کنوی 248 نفر در المپیاد توکیو شرکت می‌ورزند. در مسابقه های انتخابی ورزشکاران 58 کشور راحت های بازی های المپی توکیو را به دست آوردند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان.
جناب خلیلزاد، خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالیم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین. منم خوشحالم که در تاجیکستان هستم، با خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر زد. سوال نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها، با مقامات تاجیک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان می روند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟
بحث هایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید. اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی و قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و در باره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب، پیشنهاد امریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمی‌گذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش‌های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید، می‌شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، یعنی طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل حساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت، بس سرعت لازم نداشت و روی مسائل حساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هر چی زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل حساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اونها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان، یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شوه، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. مهمان ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در باره پیشنهاد امریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چی کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و اون این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعض پرنسیپ های کلی موافقه شد بین هر دو طرف و ما یک تعداد از اون پرنسیپ های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم و اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود از اون استفاده کردیم. و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف و قسمت سوم مسئله آتش بست دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی‌کردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش گروه طالبان حمله‌های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند توییت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایت لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این توییت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن توییت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. در باره توییت، خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم. در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته، ملکی ها هدف بودن، ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقعه خود استادگری می کنند. خب در چنین شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارند بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارها بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشور حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون را قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از راه صلح، از راه مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاید و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد، این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است. اما حکومت هم، افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم هم دست شون سیاسیون و حکومت و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شوه، مشکلات دیگه ای را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازم بگیرن.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفتی نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است که توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر سر مسئله های اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبان با هم در مذاکره هستند یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که بعد پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن.
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفت نظرسه نبوده.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر از این نگاه بود که این پیشنهاد را تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان حالا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکره تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم، مجلس کلان ها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحا همه چشم‌ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگر چون نشست بان است و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. این شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبان هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
به هر حال شما شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشه دوره انتقال، و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت میگیره درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و چیزهای دیگه، باید افغان ها با یک دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خداوند.
Thank you.
اخبار آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالوگل خواجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 24 می. مرز را برای تاجیکان بستند. قرغیزستان با قبول قرار روا توسط مرز دولتی با تاجیکستان را منع کرد. برهم دادن تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک مشتریان نگران را در نزدیک دری این بانک ها جمع آورده است.
ما رفت خونه میخوایم نه نیست در بخو هر مو 300 سوم یا مو 500 سوم دیگه 300 سوم میدادن.
آب نیست ولی اندوز رو می سپورند. خشکسالی و ضرورت بسازی نظام آبیاری در ظفرآبادی ولایت سوخت.
یاد گرفتیم، تخمی گرفتیم، آب تمام همین با همین مبلغ ما در زمین کشتیم و یکی همش سوخت برا.
قرغیزستان روای مرزی را با تاجیکستان منع کرده است. در این باره اولوغبیک ماریپوف رئیسی دیوان وزیران قرغیزستان در صحبت با ساکنان دههای نزد مرزی نویه چون علی ولایت اوش خبر داد. با گفته وی قرار مذکور چند پیش قبول شده این وضعیت تا زمان حل بحث مرزی ادامه خواهد داشت. تصمیم مذکور پس از آن گرفته شد که روزهای 29 و 30 اپریل سال روان در مرز قرغیزستان و تاجیکستان نزاع سر زده در نتیجه آن از هر دو جانب دههای از کشته و ده منزل زیست به کمی اتش رفت. بانک ملی تاجیکستان آخری هفته گذشته اعلان کرد که دو بانک گرفتاری مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را برهم داد. این دو بانک 6 سال این جانب دوچار بحران شده تا کنون نتوانستند پسندوزی امانت گذاران را برگردانند. برهم دادن تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک از تقاضاهای مؤسسه های بین المللی بود. براد یوسفی و علی شیر ظریفی تلاش کردند سرنوشت بانک های مذکور و تقدیر پسندوزهای مشتریان آنها را معلوم نمایند.
مشتریانی تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک بر دری بانک ها جمع آمده نگرانند که آیا پول های درمانده‌شان در این بانک ها را گرفته می توانند یا نه. زیرا این بانک ها همکنون از مجوز محرومند و نمایندگانی به این بانک ها فرستاده بانک ملی دقیقا برگردانیدن و یا بازپس ندادن پول هایشان را به آنها شرح ندادند. سهراب شیرعلیف ساکنی بختر نمی تواند 85 هزار سومانیش را از اگرو اینوست بانک بازپس بگیرد.
هر ماهی روی کردم و چم آوردم موندم اینجا. با در صبح 400 دلار 500 دلار کار کردم در رسی آوردم موندم اینجا. پول آرفت خونه میخوایم نه نیست در بخ پول. هر ماه 300 سوم یا ما 500 سوم دیگه 300 سوم میدادم.
والنتینا گورتسووا ساکنی شهر دوشنبه با امید میراث خود و نزدیکانش را به تاجیک صادرات بانک گذاشته بود. ولی تا هنوز این میراث را بازپس گرفتن نمی تواند. با او و مشتریان دیگر وعده دادند که در طول یک هفته معلوم می شود که چی طور پول هایشان را از بانک بر می گردانند. اما او می گوید هیچ کفالتی نیست که 10,000 دلاری در مانده اش در تاجیک صادرات بانک را بازپس بگیرد.
این 10,000 دلاری من میراث از مادرم هست که باید میان ما دو خواهران و نبیره ها تقسیم کرده می شود. این خانه را مادرم در شهر قیرقون به ما گذاشته بود. این پول های میراثی بود. می فهمید؟ خانه را فروختیم و در این بانک گذاشتیم. همش برابس رفت. ما دیگر نه تقسیم کرده می توانیم نه از بانک گرفته.
و вот все пропало. Ни разделить, ни взять ничего не можем.
چون این مشتریانی سرگردان این دو بانک خیلی زیادند که تا این زمان هر ماه از 300 تا 500 سومانی پولهایشان را می گرفتند. کارشناسان بر اینند که باید دولت با جلب سرمایه از خارج کشور این بانک ها را نجات می داد، نه از مجوز محروم می کرد. زیرا تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در بخش بانکداری تاجیکستان نظام ساز بودند. طبق قرار بانک ملی برگزاری همگونه عملیات های بانکی در تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک تا تعیین مدیران مخصوص قطع کرده شده است. حالا بانک ملی ترتیب چگونه برگردانیدن پول های مشتریان این دو بانک را شرح نداده است. آخری سال 2016 حکومت به این بانک ها زیاده از 3.3 میلیارد سومانی یاری مالیوی کرد. ولی بانک ملی گفته است که متاسفانه کمک ها و مالیوی این دو بانک را بهتر نکرد.
رو میوریم به موضوع دیگر. ارزیابی یک جای مقامات تاجیکستان و مؤسسه های سازمان ملل معلوم کرده است که آفات طبیعی نیمه اول ماه می زندگی بیش از 14,500 نفر را به هم زده است و بسیاری از آنها به کمک های فوری به مثل مواد بی‌دوشتی و مشورت های روانی احتیاج دارند. با گفته متخصصان برای بازگشت این مردم آسیب دیده به زندگی عادی باید در برقراری خانه و مالکیت و سند های گم کرده شان کمک رسونند. طایر سفر موضوع رو ادامه میدهد.
مقامات هنوز هم حساب دارند که چقدر خانه به خصوص در ولایت ختلان بر اثر سیل و آبخیزی آسیب دیدند. ارزیابی های اخیر نشان داده است که در ولایت کمش 128 خانه کاملا ویران شده است و 400 خانه دیگر یا نیمه ویران شدند یا سخت آسیب دیدند. لغزش خاک در اینجا در ناحیه جامی به 167 خانواده ضرر رسانده است و 32 عائله در سه روستا بی سرپناه ماندند. 20 خانواده را در خیمه ها جابجا کردند. لغزش خاک هنوز اینجا ادامه دارد، هرچند سرعتش سست شده است. در ولایت تقریبا 1000 گکتر کشتزار و نهر و راه های زیادی آسیب دیدند. در شهر کولاب که بیشتر از دیگر منطقه ها آسیب دیده است، مقامات به تحقیق خانه های آسیب دیده ادامه می دهند، ولی تا حال معلوم کردند که 41 خانه ویران شده است و 800 خانواده آسیب دیدند و به کمک های فوری احتیاج دارند. در ارزیابی یک جای مقامات رسمی و مسئله سازمان ملل که آخر هفته گذشته نشر شد آمده است، مردم آسیب دیده ناامید و افسرده شدند و می ترسند که کمک به آنها نمی رسد. بیشتر از همه آنهای آسیب دیدند که کم بیزات و آسیب پذیر هستند. با وجود نیمه ویران شدن بعضی خانه ها، کودکان در آنجا با والدانشان زندگی میکنند که برایشان خطرناک است. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است و سالانه سیل و آبخیزی و ترما و دیگر فلاکت ها به خانه و انشاءات زیادی آسیب میرسانند و چندی نفر نیز به هلاکت میرسند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
میرویم به شمال تاجیکستان. ده ها کشاورزی نویه ظفرآباد از حاصل امسالی صد ها گکتر کشتشان نومیدند. آنها میگویند مسئولان آبیاری نویه تا به پلیس هایشان آبی جویبار را آوردن نتوانست و زراعتشان از بی آبی سوخت. اما مسئولان آبیاری میگویند شبکه آبکار نشویم شده، سال نیز خشک آمده است. فرزان محمدی در همین باره گزارش دارد.
رحمانبای بدالوف، سهمداری خواجگی دهقانی دورانبای، 8 گکتر زمین دارد و در آن جو و گندم و سیاه‌دانه کاشته است. سالهای پیش روزی خاندانش را از همین زمین می‌یافت، ولی در عین شکوفایی پژمردن کشت امسالش او را در حیرت گذاشته است.
راست دیگه من خودم نمی‌دونم که این حاصل قد ما چه زندگی می‌کنیم، چیکار می‌کنیم. تقریبا اینا آب دادنم به فایده اینا. آب داده وجا این تمام شدگی.
ظفرآباد یکی از کلانترین ناحیه پختکار ولایت سغد است و سالانه صدها تن طلای سفید را به خزینه دولت می‌سپارد. چندی از دهقانان میگن امسال بر زمین دانگی ها در اولی بهار پخته را نیز کاشته بودند، اما تا آخری بهار نسبزید.
19 گکتر 50 سطح زمین دارم. از همین تگی 30,000 سومان کریدیت گرفتم. جو گرفتیم، تخمی گرفتیم. خب تمام همین با همین مبلغ ما در زمین کاشتیم، لیکن همش سوخت و برفت.
در این ناحیه دهقانان از نبودی آب رنج میکشند که در جماعت روشن و موضع مرزی نزدیک به ازبکستان جایگیر شدند. به این جویبار که در قسمت پایانی هستند، از پایگاه آبکشی میرزاچول 1 و 2 باید آب آید. این پایگاه در زمان شوروی ساخته شده و حالا به بیش از 10,000 گکتر زمین های منطقه از روی معیار آبیاری میکند. ولی به گفته مسئولانش در چند سال اخیر تقریبا 5,000 گکتر زمین از نبودی آب تنقیسی میکشد. کشاورزان میگن هرچند سالها اینجانب کشتزارهایشان آب را ندیده است، ولی به هر وجب کشتهایشان همچون زمین آبی انداز می سپارند. آنها طلب دارند که تا حل شدن مشکل آب مقامات انداز باید از روی زمین های للمی مبلغ را حساب نماید. با این مشکل خود از مقامات محلی تا دستگاه پریزیدنت مراجعه کردند، ولی همچون معمای سربسته حل نشده باقی مانده است.
یک مرتبه آمدن با من گفتن که پول آبی و پولیزی ده، لیکن من گفتم آبی پولیزی نیست، برای چی من پول آبی پولیزی میتیم؟ بیارید. گفتم البته بیارید آبا، من چقدر خواهید پول آبا میتیم.
حالا در این ناحیه خواجگی های دهقانی سرسبز به مشاهده میرسند که خود با هر راه و واسطه بحر نجات کشتهایشان آب آوردن. قدردین رحیموف همراه برادرانش پس از چند سال بیابی مجبور شد یک ماهی پیش چاهی آبکش سازد.
انجا شخصا ما مجبور شدیم 25,000 با کریدیت گرفتیم، رفته ریسکاوت کردیم و کریدیت گرفته اومده همین چیزا ما شینوندیم در بالای زمین ما. حالا هم که همین هم ایسون خوجگی دهقانی قسمان همین هم ما تامین میکنیم.
در همین حال مسئولان آبیاری ناحیه ظفرآباد که چند ناحیه اطراف نیز سرچشمه آب پالیزیهایش از آن است میگویند لایحه بازسازی از سوی رئیس جمهور تاجیکستان امضا شده است و باید 60 میلیون دلار از سوی سرمایه‌گذارها اختصاص داده شود تا که دستگاه و لوله های آب تعمیر شوند و بیش از 100 کیلومتر جویبار کشتزارها تازه و آبرو گردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه ظفرآباد.
مقامات رسمی در قرغیزستان تلاش دارند قانون قبول شود که چندین سال پیش در تاجیکستان قبول گردیده بحث و دعوای زیاده برانگیخت. این قانون تنظیم است که اجازه نمیدهد مردم جشن و مراسم های با دبدبه و با شکوه برگزار کنند. نظرها به این تلاش حکومت قرغیزستان چگونه است؟ از همکارم کاومرزی اتو میشنویم.
کولبیکوف 10 سال باز است که در جشن و مراسم برندگی میکند. در این مدت مقامات 3 دفعه کوشش کردند که با قبول قانون مراسمی با شکوه را منع کنند ولی به جای نرسیدند. ارکین میگوید خودش هم مخالف جشن‌های با دبدبه است به این شرط که صاحبش پول آن را نداشته باشد.
نمونه را باید در سطح دولتی نشان بدهند. من طرف دارم. پس بیایید تویهای را که از حساب مالیات ما برگزار میکنند من کنیم. جایی که یک جشن خود برگزار میکنند پول زیادی را به نفع خود استفاده میبرند.
این دفعه پارلمان در قانون معیارهای مشخص تعیین کرده است. در جشن و تویها حق ندارد بیشتر از 100 مهمان دعوت کنید. ضیافت نباید بیشتر از یک روز باشد و در خدایی ها نباید اسب و گاو ذبح کرد. برای رعایت نکردن قانون $200 جریمه. سببی پیشنهاد تر به گفته مؤلفان غمخواری در حق مردم است که با نظرداشت افکار عموم قرض گرفته مراسمی با شکوه برگزار میکنند و زیر قرض میمانند. نظر خود مردم قرغیزستان گوناگون است.
هر قانونی که قبول نشود طور خواستند برگزار میکنند.
کاری درست میکنند. همه را باید منع کنند. اسبانی زیادی را ذبح میکنند. برای خدای و چیل خرجی زیاد میکنند.
این حق هر انسان است. هر قدر خواهد خرج میکند.
حالا جنبه های دیگری منفی قانون نیز بحث میشود. بعضی ها میگویند ممکن است بعد از قبول قانون رستوران و تالارهای ضیافت که 100 هزار نفر کارگر دارند ضرر بینند و مردم بیکار ماند.
پامیم اتوا значит نوایخانه سالون کراس
برلوای این نانوایخانه ها آرایشگاه ها اجاره لباس عروسی ساحه های دیگری اقتصاد است. سر از هنرپیشگان به مثل من برنده طبیبیه که در بازار روی مال می فروشد همه در این تجارت سهم دارند. با این قانون ما یک قسمتی بزرگ اقتصاد را که حالا بازار نفس می گیرد ویران میکنیم.
просто разрушить целый пласт экономики который и так дышит голодан.
در تاجیکستان و ازبکستان چنین قانون‌ها سال‌ها پیش قبول شده است. مثلا در تاجیکستان در جشن عروسی 150 مهمان دعوت کردن ممکن است. در ازبکستان 200 نفر. مراسم دینی و جشن تولد و دیگر ضیافت و مرکه‌ها نیز با قاعده‌های مخصوص و محدود دایر می‌شوند.
و وزیر عدلیه روسیه پیشنهاد به جای مجرمان کوری به کور جلب کردن زندانی ها را جانبداری نمود. این پیشنهاد چند روز پیش از جانب خدمات فدرالی زندان ها صدا داده بود. کنستانتین چویچنکا گفت در روسیه 180 هزار زندانی حق دارند مهلت زندانی واقعی را با کارهای اصلاحی عوض کنند، ولی در این کشور کور تنها برای 8 هزار زندانی وجود دارد. وزیر افزود برای جلب زندانی ها به کور باید طرحهای عظیمی باشند که برای بیش از 1 هزار نفر نگرانده شدند. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از یک و یکی شما از اونگی تونی لازم مورو همراهی کردید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه میتونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.ozodi.org بخونید. گزارش ها در آزادی ویدیو گذاشته میشوند. فرداش مورو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
کبابی نبودن از همین چیز بها زیر
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رهبران کشورهای اتحاد اروپا حادثه در فرودگاه مینسک مجبوراً فرود آوردن هواپیمای شرکت رایانر و بازداشت ژورنالیست منعقد حکومت را که سوار این هواپیما بود، همچون یک حادثه ربایش هواپیمای تجارتی در سطح دولتی محکوم و به تحریم های نوی بلاروس دعوت کردند. اورسولا وان در لین، رئیس کمیسیون اروپا در آستانه جلسه سران اتحاد اروپا که 24 می برپا می شود، با سخت‌تر کردن تحریم ها علیه بلاروس دعوت کرد. در یک اظهاراتش در تویتر شب 23 می نوشت، چونین رفتار ظالمانه و غیر قانونی رژیم در بلاروس پیامد خواهد داشت. آنهایی که برای ربودن هواپیمای رایانر دست داشتن تحریم می شوند. است سکایس گیریتی، مشاوری کلونی پریزیدنت لیتوا در امور خارجی، خطاب به مقامات بلاروس گفت:
طلب پریزیدنت لیتوا این است که رژیم بلاروس تمام مسافران از جمله رمان پروتاسیویچ را آزاد کند و به آنها اجازه دهد که به ویلنوس پرواز نمایند.
رمان پروتاسیویچ یک فعال مخالف حکومت بلاروس و ژورنالیستی که با خطر تا 15 سال زندان روبرو است، سوار هواپیمای شرکت رایانر از آتن یونان به پایتخت لیتوا شهر ویلنوس پرواز میکرد. در پرواز به خلبان ها امر شد که به سوی مینسک پرواز کنند. رهبر شرکت هوایی رایانر مایکل اولیری فرود اضطراری هواپیمای این شرکت در شهر مینسک را یک ربایش دولتی هواپیما و راهزنی هوایی مقامات بلاروس عنوان کرد. او گفت شام 23 می هنگامی که هواپیما از بالای حریم هوایی بلاروس پرواز میکرد، خلبان ها از شهر مینسک خبری دریافت کردند که در آن گفته شد گویا در داخل هواپیما یک مواد ترکنده جای شده است و هواپیما باید در شهر مینسک فرود آید. رهبری رایانر همه انتقادهای خلبان ها را رد کرد و گفت که آنها تمام کار را کردند تا که پرواز امن و بی ضرر انجام شود. هدف مقامات ظاهراً بازداشت ژورنالیست و دوست دختر او بود. با گفتش ظاهراً در داخل هواپیما جاسوسان کگب بلاروس بودند و بعد فرود آمدن هواپیما در مینسک آنها از آن بیرون شده دیگر برنگشتند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در اظهارات حادثه بازداشت ژورنالیست رمان پروتاسیویچ را محکوم کرد. او گفت ایالات متحده آمریکا مسئولیت حادثه با هواپیما را به دوش رژیم الکساندر لوکاشنکا واگذار کرد. در لیتوا از روی قضیه ربایش هواپیما پرونده جنایی باز شده است. در ایالات متحده آمریکا و اروپا به شرافت افزایش سرعت امکانی بر ضد کرونا ویروس، حادثه های آلوده شوی رو به پایان آورده محدودیت بیشتر از بین می رود. در اسرائیل وزارت بهداشتش گفت اگر حکومت راضی باشد از 1 ایون همه محدودیت ها برداشته می شود. در اسرائیل از ماه دکبر یک معرکه اضطراری امکانی برپا شد و از آن زمان تا امروز آمار آلوده شوی و مرگ و بستری شوی های بیماران شدیداً پایین آمده است. در اروپا چند کشور اعلان کرد که ماه ایون نیت دارند محدودیت ها را کمی سبک کنند. در بریتانیا وزیر بهداشت مت هنکو گفت اگر جامعه احتیاطکاری را رعایت کند با دلپور می شود مرحله نهایی بازگشایی کشور را راه اندازی کرد. سازمان حامی حقوق انسان امنستی اینترنشنال میگوید در بلاروس دانشجویان برای شرکت در نمایش های صلح‌آمیز علیه رژیم الکساندر لوکاشنکا با خطر حبس و رانده شدن از دانشگاه روبرو می شوند. در گزارشی که این سازمان روز 24 می نشر کرد، از فشار افزاینده بالای دانشجویان بلاروسی و هم سرکوب کارمندان دانشگاه ها اظهار نگرانی شده است. بعد انتخابات پرزیدنتی آگوست پارسال در بلاروس که با قبل مقامات با پیروزی الکساندر لوکاشنکا انجامید، مخالفان و بسیار ساکنان این کشور با اتهام تقلب شدن نتیجه ها دست به اعتراض زدند. مقامات از سرکوب کار گرفته تا حال ده ها هزار نفر را بازداشت و حبس کردند. حامیان حقوق میگویند بسیاری اعتراضگران در بازداشت شکنجه می شوند. با اطلاع انجمن دانشجویان بلاروس که یک سازمان مستقل است، دست کم 466 دانشجو بازداشت شدند. مقامات در ایتالیا گفتند روز 23 می در نتیجه به زمین افتادن ماشینی که از راهی تنابی حرکت میکند 14 نفر کشته شدند و یک کودک در حالت سنگین به بیمارخانه انتقال یافته است. حادثه در منطقه کوهی پیمونته در شمال ایتالیا رخ داد. راهی تنابه آسایشگاه استرسا را با کوهی ماترانه میپیوندد که در بلندی 1500 متر از سطح زمین جایگیر است و از بلندی این ماشین تنابه امکان تماشای مکانهای زیبا منظر و دریاهای اطراف این قسمت کوههای آلپ فراهم میشود. وزارت اینفراساختارهای ایتالیا گفت ظاهرا سبب فاجعه کنده شدن تناب بود است. ماشینی که توسط تناب حرکت میکرد با 15 مسافرش از بلندی 100 متر به زمین افتاد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
میرزاقل حاجماتوف پزشک و یکی از رهبران پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی که همزمان شهروندی روسیه را دارد در ناحیه اشت دستگیر شده است. وکیل مدافع عبدالسلام دادابایف گفت شخص زیر حمایتش به عضویت در سازمانهای ممنوع گمانبر است. مقامات تا به حال شهر ندادند اما پیوندانش پرونده ضد او را بی اساس میدانند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. میرزای حاجی محمد از سال 2019 در ولایت تیومن روسیه کار و زندگی میکرد و ماهی فوریه امسال با دیداربینی نزدیکان به تاجیکستان آمده بود. با اطلاع وکیل مدافع او روزی 22 می دستگیر شد و فعلا در بازداشتگاه موقتی ناحیه اشت قرار دارد. وکیل مدافع گفت حاجی ماتوف بر اساس ماده 307 الاوه 3 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان متهم است.
باز مشکل آوردگی از بالای قراری ها بررسی بشود یکان خلاصه میدارند. آزر حبس شد رشتگی. دیده میبرام آزر ما شکایت آوردگی از ما چه گفتم مشکل آزر. یک بار شکایت های دیده براند.
این بند قانون از 5 تا 8 سال محرومی از آزادی را در نظر دارد. بررسی پرونده را دادستانی ناحیه اشت انجام داده است. میرزای حاجی محمد 63 ساله در گذشته در مقام معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت کار کرده، به قول نزدیکانش ماه اپریل سال 2015 با خواهش خود از صف حزب بیرون شده بود. پیوندانش میگویند بازداشت او در حال صورت گرفته است که تا سال 2017 در بیمارستان مرکزی ناحیه اشت کار کرده، بعداً برای فعالیت و زندگی به ولایت تیومنی روسیه کوچیده است. پسرش فرهاد حاجماتوف روزی 24 می گفت سال 2019 به مقامات تاجیکستان عریضه نوشته بودند که فعالیت سیاسی ندارند، بی ممانعت به وطن رفت و آمد میکند. روز 4 فوریه امسال به دعوت یگان کس برای خبرگیری نزدیکان رفته بود. بلیت بازگشتشون بر روز 19 فوریه خریده شده است ولی با سببهای نامعلوم پرونده باز شده است.
با هیچ کسی چی نگفته اون اوی کردن که آخر تاجیکستان تینجه هست، اینها از توشایم آزاد شدگان هم گفته برفته دن. یک سال از کارمندان حکومت با اون شهر تیمن آمدگی بودن، با همین ها واخورده تاجیکستان رفته بودن. بعد از همان به تاجیکستان رفتن.
به اطلاع نزدیکان میرزای حاجی محمد در پرسش مفتشان نیز گفته است که فعالیت سیاسی ندارد و با اعضای پیشین حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی در ارتباط نیست. او بیشتر از یک سال آخر در شبکه فیسبوک گروه توصیه ها را فعال کرده در باره راه های پیشگیری از گسترش کرونا ویروس مشورت ها می داد. باره آخر روز 22 می در آنجا مطلبی گذاشته، آن را شاید آخر سخن پیرامون کرونا ویروس نامیده است. حالا خانوادهش می خواهند پرونده بر ضد او قطع شده میرزای حاجی محمد برای ادامه کار و زندگی به روسیه برگردد. وی صاحب 5 فرزند است. مقامات تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبدلات ماهی سپتامبر سال 2015 گناهگار و تا کنون ده ها عضو و فعالانش را بازداشت و زندانی کردند. برخی از اعضای آن در اروپا پناهنده شدند. رهبران حزب دست داشتن خود را در حادثه های ماهی سپتامبر سال 2015 رد کردند و آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند. این حزب در سال 2015 با قرار دادگاهی عالی تاجیکستان افرادگرا و تروریستی اعلان و فعالیت تاش در قلم روی کشور من شد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفای تو بر خود بروم، سوزی که سینه
کنم از این دل موزون شود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود چشمهایم را دمی بینم ندیدم حسینه از زندگی جز غم ندیدم چشمهایم را دمی بینم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود از دل غم زده میری تو بیرون نشود در بمیرم بی وفایی تو برخواد بروم سوزش سینه هم از این دل موزو نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگی
مشتریان تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک نزدی در بانک ها جمع آمده نگرانند که آیا پول های درمانده اشان در این بانک ها را گرفته میتوانند یا نه زیرا این بانک ها هم اکنون از مجوز محرومند و مسئولان هنوز دقیقاً مسئله برگردانیدن پول هایشان را به آنها شرح ندادند در این باره من علی شیرظریفی گزارش میدهم سهراب شیرعلیف ساکنی بختر نمیتواند 85 هزار سومانیش را از اگرو اینوست بانک بازپس بگیرد او در صحبت به رادیوی آزادی گفت
هر ماهی روی کردم و چم آورده موندم اینجا و در صبح 400 دلار 500 دلار کار کردم در رسی آورده موندم اینجا اون بعدم گفتم پول امیر خرج پول امیر تو خونه میخرم گفتم نه نیست رو پول هر ماه 300 سوم یا 500 سوم دادم 300 سوم میدادم
والنتینا گورتسوا ساکنی شهر دوشنبه با امید میراث خود و نزدیکانش را به تاجیک صادرات بانک گذاشته بود ولی تا هنوز این میراث را بازپس گرفته نمیتواند با او و مشتریان دیگر وعده دادند که در طول یک هفته معلوم میشود که چطور پولهایشان را از بانک برمیگردانند اما او میگوید هیچ کفالتی نیست که 10000 دلاری در مانده اش در تاجیک صادرات بانک را بازپس بگیرد وای در صحبت با رادیوی آزادی گفت
У меня это денег сейчас 10 тысяч, это наследство матери. У меня мама.
Ин 10000 доллар ман мерос аз модарам хаст ки бояд миёни мо ду хоҳарон ва набераҳо тақсим карда мешуд. Ин хонаро модарам дар шаҳри Қайроқум ба мо гузошта буд. Ин пулҳои мероси буд, мефаҳмед? Хонаро фурӯхтем ва дар ин бон гузоштем. Ҳамаш барабас рафт. Мо дигар на тақсим карда метавонем, на аз бон гирифта.
И вот всё пропало. Не разделить, не взять ничего не можем.
چون این مشتریان سرگردان این دو بانک زیادند که تا این زمان هر ماه از 300 تا 500 سومانی پولهایشان را می گرفتند. کارشناسان بر اینند که باید دولت با جلب سرمایه از خارج کشور این بانک ها را نجات می داد نه از مجوز محروم می کرد. زیرا تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در بخش بانکداری تاجیکستان نظام ساز بودند. حاجی محمد عمروف کارشناس مسائل اقتصادی می گوید به اعتمادی یک بار با بانک ها نه تنها در بین مشتریان همچنین در بین مردم با وجود می آید. از این به بعد آنها پولهایشان را برای خرید منزل های خالی خرج می کنند از آن که در بانک ها می گذارند. طبق قرار بانک ملی برگزاری همه گونه عملیات های بانکی در تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک تا تعیین مدیر مخصوص قطع کرده شده است. حالا بانک ملی ترتیبی چگونه برگردانیدن پول های مشتریان این دو بانک را شرح نداده است. آخری سال 2016 حکومت به این بانک ها زیاده از 3 میلیارد سومونی یاری مالیوی کرد، ولی بانک ملی گفته است که متاسفانه کمک ها وضع مالیوی دو بانک را به نکرد. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک از سال 2015 دچار بحران شده در بازگردانیدن پسندازی امانت گذاران عاجز ماندند. بانک ملی تاجیکستان در دو اظهارات جدا